گلشن، ترجمه بابک ریاحی پور، تنظیم برای رادیو از ایوب آقاخانی، سردبیر نادر برهانی مرند، با شرکت و کارگردانی صدرالدین شجره. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، سعیده فرزی، علی میلانی، محمد پور حسن، احمد آقالو، بهرام ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، ایوب آقاخانی، احمد شمس آصف، پیام دهکردی، رضا مختاری، محمد حسن عشقیان، پیام حسینیان، بیوک میرزایی، نازنین مهیمنی، امیر بختیاری، ماندانا اسلامی، فریده دریامج، محمد مجدزاده، مهدی گیاهی، شهرزاد عبدحق، منا صفی، مینا شجاع، محمد آقا محمدی، مهدی صباقی، بهروز مسروبی، بهرام سروری نژاد، شهین نجفزاده، علی تاجیر. دستیاران کارگردان: ایوب آقاخانی، نازنین مهیمنی. گوینده: مریم نشیبا. افکتور: فرشاد آذرنیان. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: محمد مهاجر.
به نام خدا. سلام. با آخرین قسمت از برگردان نمایشی رمان پرونده پلیکان اثر جان گریشام در خدمت شما هستیم. در قسمت‌های پیشین شنیدید که دو قاضی به قتل می‌رسند و در ایالات متحده بلوایی به پا می‌شود. کالاهان و دوست جوان و باهوشش به طور شخصی ماجرا را پیگیری می‌کنند. پرونده ساخته میشه با نام پرونده پلیکان که دور از ذهن ترین افراد رو به عنوان مظنونین اصلی این ماجرا معرفی میکنه. کالاهان در یک توطئه کشته میشه و داربی شاو به صورت تصادفی جان به در میبره. اون احساس خطر میکنه و در نتیجه مدام تغییر قیافه میده و جاش رو عوض میکنه، ولی باز ردش رو میگیرن و تلاش میکنن نابودش کنن. گاوین ورهیک، دوست کالاهان که خودش از اعضای FBI تلاش میکنه به داربی کمک کنه، ولی توسط قاتل دو قاضی به قتل میرسه. قاتل عجیر شده که یک تروریست مصری الاصل با نام کامله خودش در یک درگیری کشته میشه. داربی به گرانت هام خبرنگار پناه میاره. اون دو بعد از اینکه از راز پرونده پلیکان با هم حرف میزنن، باقی ماجرا رو در کنار هم دنبال میکنن. از سوی کاخ سفید در آشوبه. کل، رئیس ستاد ریاست جمهوری، در تلاشه تا جاسوس کاخ رو گیر بیاندازه و بفهمه که مطالب پرونده پلیکان با توجه به اینکه تأثیر شدیدی در اذهان مردم نسبت به ریاست جمهوری ایجاد خواهد کرد چقدر صحت داره. ماتیو بار رو سراغ شخص اول و مظنون اول این پرونده، یعنی ماتیس، میلیاردری معروف میفرسته. ماتیو بار همونجا به قتل میرسه. گرانتان و داربی به دنبال گارسیا که ظاهراً چیزهایی میدونه هستند. اونها میفهمن که گارسیا هم کشته شده. و حال میرسیم به قسمت هفتم و در واقع آخرین قسمت رمان پرونده پلیکان اثر جان گریشام.
بهتر نیست بریم بعدن تو فرصت بهتری بیای.
تا همین الانم خیلی دیر شده.
اگه برخورد پیرمردو ندیدی، این الان به همه بدبینن، کمک نمیکنن، هیچی، تازه ممکنه دردسرم ایجاد کنن.
یه روز کامل مصرف پیدا کردن نشونیشون شده. لااقل خودم باید باورم بشه که وقتمو تلف نکردم.
به ولی مورگان هستم. بابت برخورد پدرم معذرت میخوام. اون خیلی عصبی شده. به همه روزنامه ها و نیروهای دولتی و همکارای کورتیس بدبینه. آدم بدی نیست ولی خب با اتفاقی که برای کورتیس افتاده.
ما از این بابت خیلی متاسفیم خانم. یه اتفاق مشابهی هم برای معاون من افتاده. ایشون سارا جاکوبس هستن و به من تو روزنامه واشنگتن پست کمک میکنن. اسم خود منم گرانت خانم.
خوشبختم خانم.
منم همینطور. شما همسرتون کشته شده؟
یه همچین چیزی. نه دقیقا مثل موردی که برای آقای کورتیس مورگان پیش اومده.
به هر حال تسلیت میگم. بفرمایید تو.
نه نه. ترجیح میدم که دیگه پدرتون ما رو نبینه. همینجا راحتی.
ولی
مشکلی نیست خانم.
خب چه کمکی میتونم بکنم؟
اول نظر خودتون رو درباره حادثه‌ای که پیش اومده بگین.
نظر؟ چه نظری؟ هفته پیش کورتیس به قتل رسید و من الان یک هفته است که با قرص و دارو میخوابم. کورتیس از مؤسسه وایت اند بلازوویچ متنفر بود.
شما میدونستین که به من تلفن میزد؟
نه. راستشو بخواین اگه این موضوع رو چند دقیقه پیش به پدرم نگفته بودین ترجیح میدادم مثل اون باهاتون رفتار کنم.
اسم حقیقیشو به هم نمیگفت. از یه اسم مستعار استفاده میکرد.
گارسیا.
بله. از من نپرسین که چطوری فهمیدم کورتیس مورگان همون گارسیاست، چون خیلی مفصله. اون میگفت چیزایی درباره قتل قاضی روزنبرگ و قاضی جنسن میدونه.
اسم بهترین دوستش توی دوران تحصیل برندی گارسیا بود.
من از حرفاش اینطور حس کردم که اون تو شرکت یا دفتر خودش به سند محرمانه دسترسی پیدا کرده که میتونه برای رسوا کردن قضایای پشت پرده مفید واقع بشه. شما چیزی درباره این قضیه میدونستید؟
نه. اون اصلا درباره یه مسئله کاریش با ما حرف نمیزد.
خدای من، باز رسیدیم به نقطه اول.
صبر کن سارا. خانم مورگان، فکر میکنید شوهرت...
ببینم منظورتون از سند محرمانه چیه؟
نمیدونم، شما به ما بگید. سند، مدرک یا هر چیزی که از دیده اون میتونست برای پیگیری ما مفید باشه. خودم هم نمیدونم. معمولا اسناد مهم رو کجا نگه میداشت؟
خب یه چیزایی رو به عنوان وسایلش از شرکت براش فرستادن.
اونا رو فراموش کنی خانم، مطمئنم تو اونا هیچ خبری نیست.
خب ما یه صندوق امانت برای نگهداری اسناد و وصیت‌نامه ها و چیزایی از این قبیل داریم، اما من و پدرم پنجشنبه گذشته نگاهی بهش انداختیم، چیز غیر عادی توش نبود. البته
چی؟ بگی.
غیر از یک کلید یه صندوق دیگه توی بانک فرست کولومبیا.
شما خودتون به اون بانک سر زدین؟
میخواستم فردا برم.
اشکالی نداره اگه من این کارو بکنم.
آقای گرانتم، اگه چیزی رو که میخواین از اون تو پیدا کنید، فقط به یک شرط حق استفاده شو دارید.
چه شرطی؟
کورتیس مورگان نباید بدنام بشه. اگه باعث رسواییش بشه حق ندارین ازش استفاده کنی.
مطمئن باشین خانم.
از همکاریتون متشکرم. بولی.
سلام، منم گری. به مدارکی درباره پرونده پلیکان دست پیدا کردم، همینطور به خود پرونده و نویسندش. سالن کنفرانس آماده کن و رئیس رو ببر اونجا. کورتیس مورگان وکیل غیر مستقیم ماتیس بوده و شرکت وایت اند بلازوویچ به جای حق الوکاله 10% از سود یکی از شاهای نفتش رو میگرفته. مورگان یه نوار ویدیویی از خودش گرفته که تو صندوقش بود. دستگاه پخش سالن رو چک کن. دارم میام با داربی شاه. میخوام همشون رو بکشم پایین. Thank you.
اسم من کورتیس مورگانه و زمانی که این فیلمو ببینید احتمالا من زنده نیستم. من نمیدونم کی این نوار رو میبینه و به چه منظوری. امیدوارم از اون برای محکومیت ماتیس و وکلای متخلفش و همینطور همه وابستگان به جریان سودجویانه اون استفاده بشه. من
ما داریم راجع به جسدها و مرده‌ها حرف میزنیم جکسون، راجع به یک جریان طراحی شده بین‌المللی. ویکتور ماتیس در رأس این هرم قرار داره و مدارک ما اینو تایید خواهد کرد.
امروز دوباره تعقیب شدم. اون یارو که عینک طلایی رنگ به چشمش بود یادته؟ اونم دیدم، ولی همراه چند نفر دیگه بود. اگه کارامون به نتیجه نرسه من چجوری باید خودم پنهان کنم؟ میخوام برم جامائیکا.
اگه به حرفم گوش نکنید قطع میکنم، فهمیدین؟ این چیزی که خبرنگارا دارن با یه خط مشی ژورنالیستی تعقیب میکنن عین سقوط از یه صخره است. من گوش کنین، من میتونم جریانو به سمتی هدایت کنم که معقول تره.
آیا درسته که شما به همه کارمندان کاخ سفید به استثنای رئیس جمهوری دستوری ابلاغ کردین که تنها واسطه کاخ و مطبوعات باید شما باشین آقای کل؟
خیر آقا، این کارا به سخنگوی مطبوعات مربوط میشه.
ما میدونیم که آقای ویکتور ماتیس مبلغی بیش از 4 میلیون دلار به مبارزات انتخاباتی رئیس جمهوری فعلی کمک کردن. همینطور میدونیم که از طرف شما جلوی پیگیری جدی و قانونی قتل دو قاضی گرفته شده. چه توضیحی دارین؟
تو شماره فردای روزنامه‌مون یه داستان جذاب درباره مؤسسه شما وایت اند بلازویچ و موکلتون آقای ماتیس منتشر می‌کنیم.
دو هفته پیش یک نسخه از پرونده پلیکان به دست ما رسید که اونو همون روز تحویل کاخ سفید دادیم. اون پرونده به شخص آقای فلچر کول تحویل شد. ما اعتقاد داشتیم پرونده قابل اعتناست، ولی حدود یک هفته هیچ توجهی بهش نشد تا اینکه جسد آقای گاوینبر هیک پیدا شد. در حال حاضر تحقیقات در مرحله حساسیه. ما ویکتور ماتیس و مسنون اصلی در ماجرای قتل دو قاضی محسوب میکنیم.
اطلاعات ما رو میتونین کامل کنید؟
به وقتش خانم.
سازمان CIA دلیلی برای تایید این اتهام نداره. ما چیزی بیش از دیگران نمیدونیم. FBI مسئول پیگیری پرونده است. ما فقط به لحاظ حفاظتی زوایای امر را ارزیابی کرده و طبق اون اقدام میکنیم.
آقای ویلز، من میخوام تحت حفاظت FBI قرار بگیرم، البته با این امید که مثل روزنبرگ و جنسن از من حفاظت نشه.
چاپش میکنم. از دنور خوشت میاد؟
نه.
پس چرا از بایلز خواستی که اونجا تحت حفاظت FBI قرار بگیری؟
اگه نوشیدنی تو نمیخوری من بخورم، تشنمه.
آره بگیر.
ممنون.
بایلز باید الان لذت غریبی از وضعیت ایجاد شده ببره. هم مهمای قتلا حل شده و هم خورد مشکلاتش رو با کاخ سفید داره تصفیه میکنه.
فکر کنم ما باید شدیم 10 سال دیگه تو پستش باقی بمونه. نه؟ به نظر من آدم سرنگیه، ولی نسبت به دیگران منظورم اونه که توی این پرونده به نحوی درگیر شدن آدم شریفتریه. وقتی از گابل بری که حرف میزدیم یه ناراحتی واقعی رو تو چهرش میخوندم. بازی نبود، واقعا به خاطر از دست دادن ورهیک ناراحت بود.
شو شاید، ولی من یه ژورنالیستم، به همه شون بد بینم.
شاید هم حق با تو باشه. فردا برات روز بزرگیه نه؟
یه روز بزرگ.
بعدش چی میشه؟
هیچی. وقتی آخرین جزئیات قضیه رو فردا چاپ کردیم و پخش شد، به دفتر روزنامه برمیگردم و منتظر میشم تا بمب منفجر بشه. ولی شنیدن بیانیه کاخ سفید در جواب به مقالات ما به جذاب باشه. فکر نمی کنم از شخص ماتیس عکس العمل توجیهی بروز کنه. در عوض رئیس دادگاه عالی فدرال هم اظهار نظر میکنه. فردا رو نباید از دست داد.
برای همین تو هم داری میری دنور؟
اونجا باید برای بعضی اتفاقات زمینه سازی کنم، وگرنه ممکنه به خاطر اهمیت و حساسیت این داستان لطمه بزرگی بخورم، یه لطمه جبران ناپذیر.
چجوری میخوای همه ی عناصر وابسته به این جریان رو وارد این داستان بکنی؟ تروریستا، سازمانهای زیرزمینی وابسته، سفارش دهنده، مزدورا، قاتلا، مقتولا؟
نگران نباش، همیشه تو این داستانا باید دنبال یه شاکلید گشت. وقتی پیداش کردی، کم کمک همه در رو بروت باز میشن. من فکر میکنم تو دنبال داستان کاملی، نه؟ همونی که به جای ورهیک اومد سر قرار.
وحشتناک بود. راستش الان دیگه نمیتونم کل داستان رو تو ذهنم جمع کنم، ترجیح میدم فراموشش کنم. به نظرم اینجوری راحت‌تر باشه.
منم دوست دارم تو دیگه کاری به کار جمع‌بندی این داستان نداشته باشی. بهتره بری توی دنور خوش بگذرونی. با این حال اگه خیلی علاقه‌مندش باشی، مرتب واشنگتن پست رو بخون ببین چی کار دارم میکنم.
البته اگه بوم به اجازه بده.
درسته، اگه.
داستان گنده بعدیت که میخوای باهاش ستاره بشی چیه؟
احتمالاً این سریال حالا ادامه خواهد داشت. روی ویلز کار میکنم و نواری که گفت از یکی از مکالمه هاش با رئیس جمهوری ضبط کرده. میخوام اون نوار رو کنم.
و بعد؟
بستگی داره قضیه چطور پیش بره. فردا صبح از ساعت 6 صبح با رقبا سر و کار داریم. تمام روزنامه ها خودشون رو قاطی ماجرا میکنن و درباره کار من و واشنگتن پست نظر میدن.
ولی ستاره واقعی این وسط تویی، نه واشنگتن پست.
مدیر روزنامه مثل تو فکر نمیکنه.
مدیرا مهم نیستن.
به هر حال من چیزی که میخوام به دست میارم.
امیدوارم.
میخوای شب با هم شام بخوریم؟ تو دنور یه رستوران خوب میشناسم. میخوام پیروزیمونو جشن بگیریم.
شاید بهتر باشه بگیم زنده موندنمونو.
باشه، زنده موندنمونو.
نه،
منظور چی؟
نمیتونم دعوتتو قبول کنم.
چرا؟
تا به حال هیچ وقت فرودگاه آتلانتا رو دیدی؟
معلومه، اونجا باید هواپیما عوض کنیم.
خیلی بزرگ و شلوغه.
درسته.
تا به حال هیچ وقت توش گم شدی؟
که اینطور محافظای اف بی آی رو چی کار میکنیم؟
تو این چند هفته خوب یاد گرفتم چطور یه در رو قائل بذارم. قبول نداری؟
یعنی منصرف شدی؟ خودت درخواست تحت حفاظت بودن مطرح کرده بودی.
به هیچ محافظی جز خودم اعتماد ندارم گری.
بعد از اونجا کجا میری؟
شاید جزایر کارائیب.
کدوم جزیرش؟
چرا میپرسی؟
اگه دوست نداری نگو. به ویلز چی بگم؟
بگو براش کارت پستال میفرستم.
فکر کنم خوشحالش کنه.
منم همین فکر رو میکنم.
مواظب خودت باش.
هستم. تو هم مواظب باش.
باشم.
گری، تو هیچ وقت فکر نکردی که بهتره یه خورده پوستت آفتاب بخوره؟ با یه مرخصی چطوری؟
مرخصی؟
مثلا 3 هفته دیگه وقتی من کاملا مستقر شدم.
منظورت اینه که بیام پیش تو؟ توی یکی از هزاران جزیره کارایی؟
انگار اسمش برات خیلی مهمه. باشه، سنت توماس، بیا اونجا. تو 3 هفته بعد آدرسمو برات پست میکنم، چون راستش توی این مدت از تلفن متنفر شدم، از زنگ زدن و جواب دادن، حتی از یه گوشی بیجون تلفن که یه گوشه رو میز افتاده باشه متنفرم. دلم میخواد یه مدت نه زنگ تلفنو بشنوم نه خودم جایی زنگ بزنم. آره، برات میفرستمش.
ولی دیدی که من چقدر کار دارم، الان نمیتونم به مرخصی فکر کنم.
خب فرض کن اینم یه کاره.
فرض کنم؟
فرض نکن، مطمئن باش باهات کار دارم. وقتی اومدی یادم بنداز کارمو بهت بگم.
الان نمیتونی بهم بگی؟
نه.
چرا؟
برای اینکه حتما بیای.
اگه همون کاری نباشه که منم بهش فکر میکنم، ارزشش رو نداره که بیام.
چرا؟ همون کاره. میخوام باهات درباره آینده حرف بزنم.
فکر نمی کنی ما تفاهم کشنده‌ای با هم داریم؟
چرا؟ ظاهراً هواپیما داره فرود میاد.
آره، مثل این که به آتلانتا رسیدیم.
خیلی خوب گری، گمونم وقت گم شدنه.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
دلم دل خوش می‌کنی، رو به رو تعبیر خواب خوشم می تو همه شوقی که خونه داده حسی که تو صدامه تو تنها انتخاب من
میان تخیل و تفکر. ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
سوپ جوجه برای روح، سردبیر آشا مهرابی.
پستچی در نمی زند. نویسنده روح الله نوری. بازیگران نگین خواجه نصیر، ایوب آقاخانی، احمد لشینی، شمسی صادقی، مونا صفی، نازنین مهیمنی، مجتبی طباطبایی، عبدالعلی کمالی. کارگردان بهرام سروری نژاد. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.